بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم محقق عراقی علی الله مقامه الشریف یک اشکال مهمی به استدلال به این آیه شریفه حرب وارد کردن که اشکال رو در بحث دیروز عنوان کردیم. بنا شد که آقایون زحمت بکشن هم اشکال رو باز بنویسن و هم جواب رو. حالا نمیدونم این کار انجام شد یا انجام نشد، اگر نوشتن بعد از درس انشاءالله بدن تا ما هم ملاحظه بکنیم. نه این رو بدون نوشته وقت گرفته میشه. عرض کردم سال گذشتن بودیم در نامش که نوشته میشه، ما رو نوشته بهتر میکنیم. اگه اشکال چیزی باشه باز دوباره روی همون نوشته صرف میکنیم و این خودش بهتر هست تا به صورت مشابه. خلاصه اشکال مرحوم محقق عراقی به حسب اون چی که در کتاب نهایت الافکار ایشون آمده این است که اگر ما بخواهیم از آیه شریفه حبر استفاده کنیم که ماده امر دلالت بر وجود دارد، این تمسک به آن برای ترجیح تخصص در دوران امر بین تخصیص و تخصصه. و چون تمسک به آن و اصالت العموم دلیل حجیتش بناء عقلا، عقلا اصالت العموم را در چنین موردی جاری نمی کنند. از آیه شریفه استدلالی که به آیه شد این بود که هر امری که از رسول خدا صادر شود مخالفت او موجب فتنه و عذاب علیمه، و نتیجه این شد که به عکس نقیض هر چیزی که مخالفت او موجب فتنه و عذاب علیم نشود این امر نیست. مرحوم عراقی میگوید که این بیان روحش برمیگردد به این که استدلال به آیه توقف دارد بر اصالت العموم، یعنی بگیم هر امری که مخالفت او موجب فتنه و عذاب علیم هست امره، و در نتیجه فعل استحبابی که مخالفت با او این اثر رو نداره تخصصاً با اجرای اصالت العموم از این آیه شریف خارجه. که توضیح اشکال رو دیروز مفصل عرض کردیم. خب این اشکال یک اشکال قویی هست. بزرگانی از اصولیین این اشکال رو در این آیه شریفه وارد دانستن، مثل مرحوم شهید صبر رضوان الله تعالی علیه. ایشون هم این اشکال مرحوم عراقی رو پروروندن در کتابشون و این اشکال رو پذیرفتن در بحث اصولشون. اما آیا این اشکال اشکال واردیه یا نه؟
خواهش
اعترافی به من اگر فعلی مخالفت با او، دیروز توضیح دادیم دیگه، اگر فعلی مخالفت با او موجب فتنه نشود، این دو احتمال داره. یک احتمال این که امر باشد و موجب فتنه نشه، این میشه خروج حکمی. یه احتمال این است که اصلا امر نیست و موجب فتنه نیست، این میشه خروج تخصصی و خروج موضوعی. اگر خروج تخصیصی بخواد بشه، عموم ضربه میخورد و اصالت العموم میگوید در اینجا تخصیصی در کار نیست، پس در نتیجه عموم به حکم اصالت العموم باید باقی بماند. اگر عموم به حکم اصالت العموم باقی موند، خروج این فعل استحبابی می شود یک خروج تخصصی. به نظر می رسه که مجموعاً به این فرمایش ایشون دو اشکال وارد باشه. اشکال اول رو بعضی از اساتید ما در بحثشون عنوان فرمودن و اون این است که مسئله جوران امر بین تخصیص و تخصص جاییش که هم قابلیت تخصیص باشد و هم قابلیت تخصص. در مثال دیروزی وقتی مولا میگه اکرم العلماء، در میگه لا تکرم زیدن و ما یه دونه زیدن بیشتر فرضی است که نداریم، خب این زید هم خروجش از اکرم العلماء ممکن است به نحو خروج حکمی باشه، یعنی زید عالم باشد و از این عموم خارج باشه، و هم خروجش میشه خروج تخصصی و موضوعی باشه. اون وقت در اینجا ما تعبیر میکنیم دوران امر بین تخصیص و تخصص. خب دوران جاییست که هم قابلیت تخصیص در کار باشه هم قابلیت تخصص. اما اگر در یک موردی قابلیت تخصیص در کار نیست، مثلا اگر مولا گفت اکرم العلماء و بعد گفت لا تکرم الحمار، فرض کنید، خب اینجا کسی میاد بگه این حمار آیا دورانش بین تخصیص یا تخصص؟ اینجا دیگه تعین دارد تخصص. در این مورد دیگه یک راه بیشتر وجود نداره و اون هم تخصصه. در ما نهنفی اشکال همینه، مسئله فعل استحبابی از اول قابلیت تخصیص را نداره، از اول یک وجه و یک راه بیشتر درش نیست و اونم خروج تخصصیه. چرا؟ برای اینکه آیه می‌فرماید اگر کسی از امر رسول مخالفت بکند، این گرفتار فتنه یا عذاب علیم میشه. عذاب به حکم عقل در جاییست که استحقاق عقاب باشه. عقل میگه اگر تو استحقاق عقاب نداشته باشی، طبیعی هست که مولا تو را عقاب بکنه. فعل وجوبی مخالفت با او استحقاق عقاب میاره، اما فعل استحبابی بر طبق معنای استحباب از اول میگیم این فعل استحبابیه و میتونیم مخالفت هم بکنیم. پس در فعل استحبابی اصلا استحباب عقاب نیست، اصلا عذاب نیست. فعل استحبابی از دائره امر اصلا یه راه بیشتر نداره و اونم خروج تخصصیه. این چنین نیست که ما بگیم فعل استحبابی هم استحباب عقاب میاره مخالفته، منتها فعل استحبابی که استحباب عقاب میاره بر مخالفتش عذاب خداوند نفرسته. این یک اشکال که دوران بین تخصیص و تخصص در جاییست که هم امکان تخصیص باشه هم امکان تخصص، اون وقت بگیم کدام ترجیح داره. و در مانه نفی نسبت به فعل استحبابی امکان تخصیص وجود نداره، از فتعین تخصص. اشکال دوم که این اشکالی است که خود ما عرض میکنیم نیست در کلمات، این است که اساس این اشکال مرحوم محقق عراقی غیر وارده، برای اینکه ایشون در عبارتشون فرمودن استدلال به این آیه شریفه متوقف است بر تمسک به اصالت العموم در دوران بین تخصیص و تخصص و تمسک به اصالت العموم در این دوران مورد قبول عقلا نیست. اشکال ما این است که این توقف رو شما از کجا آوردید؟ آیا مرحوم آخوند صاحب معالم صاحب فصول میرزای قمی این همه اصولی که آمدن به این آیه شریف استدلال کردن اعیان از اهل تفسیر، وقتی ما بریم سراغ بیان استدلالشون کجای استدلالشون توقف داره بر تمسک به اصالت العموم؟ بیان استدلال به آیه اینه، آیه می‌فرماید یکی از آثار مخالفت امر فتنه یا عذاب علیمه. حالا فتنه رو مفسرین تفسیر کردن به بلیه دنیاویه، بلیه دنیا، عذاب علیم هم مربوط به آخرت. خب این فتنه یا عذاب علیم تقریبا به منزله و در حکم علت، یعنی که یعنی شما در موارد دیگر اگر در کلام یه تعلیلی داشته باشید با تعلیل چجوری برخورد میکنید؟ میگه لا تأکل الرمان لأنه حامل. میگه آقا این تعلیل محوره. و اگر تعلیل محور شد دیگه حالا عمومیتش خصوصیتش مربوط به تعلیله. اینجا هم البته نمیخوایم بگیم این جای علت نشسته، نه، میخوایم بگیم همان معاملهی را که یک اصولی عقلا با تعلیل در کلام یک متکلم میکنن همان معامله رو با این فتنتون و عذابون علیم باید بکنن. یعنی که یعنی میگم آقا محور مسئله این است که اون این مخالفت با او موجب فتنه یا عذاب علیمه که امره. نتیجه به عکس نقیض میگیم اگر چیزی مخالفتش موجب فتنه یا عذاب علیم نیست معلومه که امر نیست. عرض ما این است که کجا توقف داره بر اشارات العموم. چی می‌فرمایید؟ کجای کلامشونه؟ من الان دوباره بیان کردم بکنم. یعنی اگر شما اصالت العموم نداشتید، مثلا اگر فرض کنیم ما یک اصل عقلایی به نام اصالت العموم نداشتیم، این استدلال باطل بود؟ عرض کردم ببینید، نه دقت کنید، مخصوصا این ذیل بیان ما رو عرض کردم. همان معامله‌ای که شما مثلا میگیم لا تأکل الرمان لأنه خامس، خب شما چه معامله‌ای با این تعلیل میکنید؟ میگید این تعلیل میگه آقا هر چیزی که حامضه نباید خورد. از همین راه میگید آقا پس این رمانی که در اینجا هست، رمان حامض یا شیء دیگری که حامضه، خوردنش درست نیست. دیگه رضا در اینجا جمع الالکون ما محممت رو مخصصه دیگه. یعنی در من قرارم اینه، خوب دقت کنید، در تعلیل اون چه که محور قرار میده تعلیله، در لا تأکل الرمان لأنه حامض اونی که محور لأنه حامض، محور استدلال دین آیه شریفه ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم، این محور استدلاله. خب در عکس نقیض میگیم اونجایی که فتنه یا عذاب علیم نیست، اونجا عنوان امر رو نداره. این استدلال، یعنی ما وقتی بیم استدلال اینها رو خوب دقت بکنیم، این استدلال توقفی بر اصالت العموم نداره. به نظر میرسه این فرمایش مرحوم محقق عراقی و اشکال ایشون متوجهش این دو جوابیش که عرض کرد. حالا اجزه بدید مطلب دیگه است که شاید شما همین در ذهنتون باشید. پس این اشکال مرحوم محقق عراقی کنار میره، آیا باز استدلال به این آیه بر مدعا که ماده امر ظهور در وجود داره، آیا استدلال تمامیه یا نه؟ به نظر میرسه یک اشکال دیگری متوجه استدلاله. ببینید در آیه بین امر و بین مخالفت امر در این استدلال خلق شده. اون چه که از عکس نقیض آیه استفاده میشه اینه، خوب دقت کنید، عکس نقیض آیه این میشود اون جایی که مخالف، اون جایی که فتنه یا عذاب علیم نیست، مخالفت امر نیست، نه این که امر نیست. مستدلین آمدن میگن اونجایی که فتنه یا عذاب علیم نیست، امر نیست، این از عکس نقیض آیه نیست. آیه اینه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. عکس نقیضش این میشه اونجایی که فتنه یا عذاب علیم نیست، مخالفت امر نیست. مخالفت امر نیست، اهمه، ممکنه امر باشه ممکنه امر نباشه. در فعل استحبابی اگر ما گفتیم انجام ندادن این فعل موجب فتنه یا عذاب علیم نیست، بله ما نتیجه میگیریم فعل استحبابی اگر ما آمدیم بطل بهش عمل نکردیم، نمیتونیم بهش بگیم مخالفون للعمر، همون غیر از نفسی که بگیم نمیتونیم بهش بگیم امر. ممکن هم به استحبابی داشته باشه، امر استحبابی داره، اگر آمدیم این رو اطاعتم نکردین، اینجا میگیم فتنه یا عذاب علی در اون مطلب فتنه میشه. به نظر میرسه که در این استدلال بین امر و بین مخالفت امر یک شرطی شده و بنابراین اصلا استدلال به این آیه شریفه استدلال تامی نیست. البته تا اینجا اگر ما باشیم آیه شریفه از بعضی از روایات استفاده می شود که همین آیه شریفه استدلال شده برای امر استحبابی، همین آیه شریفه استدلال شده که حالا چون دیر دست رسم شیرینی هست هم روایتش رو هم یادداشت کردن که روایت رو بخونیم در اینجا. نه اصلا ما میگیم ممکنه امر فعل استحبابی هم امر استحبابی هم منطقه مخالفت با این امر استحبابی فتنه و عذاب علی ندارن، نه این که امر نباشه. بله چرا این چرده که بگیم فعل استحبابی امر بودن که امر نداره؟ یعنی اشکال داره ما بگیم بگیم امر در دو جسمه، یه امر وجوبی داری یه امر استحبابی. حالا عرض میکنم بله نه تصامه هم بعیده. حالا بذار به هنوز نتیجه رو ما نگرفتیم، فعلا ما هستیم و استدلال به این آیه شریفه. یه روایت صحیحه هست در جلد ششم اصول کافی صفحه 543 روایت هفتم. روایت محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محمود ابن محمود عن حسین ابن عمرو ابن زید عن ابی. روایت سندش معتبره. قال پدر زید، پدر عمرو ابن زید یا پدر حسین ابن عمرو گفته است که اشتریت و ابلم و انا بالمدینه مقیمون، من وقتی آمدم مدینه مقیم شدم یه ابلی رو خریدم. و اعجبتنی اعجابا شدیدا، این ابل اعجاب شدیدی رو برای من به وجود آورد. یعنی حالا کنایه از این است که خیلی من خوشحال شدم که این تمکین مالی رو من به درست آوردم. و دخم تو علا عبل حسن الاول علیه السلام، خدمت امام کاظم علیه السلام رسیده. و ذکر تو ها لهو، به حضرت عرض کرده که من یک ابل رو خریدم. حضرت فرموده فقال ما لکه ولل ابل، او چه ارتباط با ابل داری؟ ابل مثلا کار اونهایی که تو بیابون ها هستن، تو که تو مدینه هستی تو برای چی رفتی این کار رو کردی؟ اما علمت انها کبیرت المسائل، تو نمیدونی که این مسائل بزرگی داره. قال و من اعجابی به ها اکریتو ها و بعثت به ها و کلمان لی الکوفه، از حضرت گفته که من این رو حالا کرایه دادم، یه عده از غلام ها هم همراه این ابل فرستادن به کوفه. پس سقط از کلبه ها خشم از این رفته، هم ابل هم این غلمان. و دخل تو علی فاخبر تو هو فقال، شاهد اینه، این میگه بعد من رفتم دوباره خدمت امام گفتم که یه همچین بلایی سر من آمد، ابل رو با یه عده از غلام ها فرستادن به کوفه. و سقط از کله ها، همه که از بین رفت. آمده قضیه رو به حضرت گفته، حضرت استشهاد کردن به این آیه شریفه و قال فلیه در الذین یخالفون عن امره، ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. شاهد اینه که از روایت استفاده میشه که حضرت قبلا امر کرده بودن به این که تو مثلا رها کن ابل رو، مالک ولل ابل، کنایه از این بوده که حضرتش اعتراض کردن، بعدش امر کردن که تو برو این ابل رو بفروش رها بکن. این هم چون دلش نمیمده بفروشه و رها بکنه، اومده همه کرایه داده این ابل رو، کرایه داده با یه عده از غلمان به طرف کوفه رفت، بعد از بین رفته همه یه اموالش. بعد که خدمت حضرت آمده، حضرت به این آیه استدلال کردن. خب شاهد اینه حضرت قبلا بهش امر کرده بودن که تو برو این ابلت رو بفروش، اینم گوش نداده بود به این حرف و گرفتار فتنه شده. خب از آن طرف ما یقین داریم که اون امری که حضرت بهش کرده بودن یه امر وجودی که نبوده، یه امر استحبابی بوده، روشان داشته. پس به این روایت استدلال میشه بر این که این ان امره در آیه شریفه اعم است، هم امر وجودی رو میگیرد هم امر استحبابی رو. قلبی اون کنایه از این حضرت اول بهش اعتراض کردن، بعد گویا بهش امر کردن که تو برو ابلت رو بفروش، اینم نرفته بفروشه، رفته کرایه داده، ولی تو دنبالش داره که بعد که حضرت گفتن این خیلی مسائل زیادی داره، دنبالش داره زمین اعجابی به ها اکرهی تو ها، چون خیلی خوشم می آمد از این ابل، نفروختنه این رو کرایهش دادن. خب حالا امام استشهاد به آیه کرده، امام استشهاد به آیه شریفه فرموده، فرموده این آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه. خب چرا امام استشهاد به این آیه کرده؟ استشهاد به این آیه فرع بر این است که امام قبول دارد که امر در آیه شریفه خصوص امر وجودی نیست. از کجا میسته که نه این یه قابل تردید نیست، این که دیگه ولایت بردارن که نیست، حضرت برو گفتن برو بفروش، این امر امر وجودی که نبوده که بخواد این حشیت مرتکب شده باشه. حضرت روی علاقهی که به او داشتن دیدن این کار کار این نیست، بهش کنن برو بفروش، این هم امر استحبابیه، امر وجودی نیست. نه اگه حضرت به شما بگه بیمان آب به من بدید، این وجودیه؟ نه بابا این نیست. نه بحث اینه که ببینید خوب دقت کنید، حضرت در این روایت به این آیه شریفه استشهاد کرد، درسته؟ ببینید خوب دقت کنید تا ابعاد مسئله در دستتون بیاد. حضرت در این روایت به این آیه شریفه استشهاد کرده. خب باید آیه مربوط به بحث باشه یا نباشه؟ حتما مربوط بوده که استشهاد کرده. حضرت میخواد بگه چرا اون امری که من کردم تو مخالفت کردی؟ تو مخالفت کردی گرفتار فتنه یا عذاب علیم شدی. بله حالا همان این معیر مسئلت عرض میکنم، نتیجه این میشه که این آیه شریفه ما نمیتونیم بگیم امر درش فقط خصوص امر وجودیه و یعنی ازش استفاده کنیم که لااقل امر در کلام خدا و پیامبر ظهور در وجود داره، و خصوصا با توجه به همین نکته که شاید در ذهن ایشون بود، اگر تو آیه این داشت ان یصیبهم عذاب علیم فقط که مربوط به عذاب اخرویه، خب این یه مقداری این استدلال جا داشت،
چرا به صورت تنویع بیان فرموده فتنتون او عذابون علیم فتنه را مفسرین معنا کردن به ولیه دنیاویه عذاب علیمن که روشنه. معلوم میشه که امر استهبابی ممکن مخالفتش نتیجهش فتنه باشه. یعنی اگر کسی یک امر استهبابی رو انجام نداد، در همین عوامر استهبابیه که حالا ما داریم، بدون که بحث رو یادتون نره فعلا ماده امر رو داریم بحث میکنیم، امر استهبابی اگه انسان انجام نداد ممکنه یک فتنه دنیوی گریبان انسان رو بگیره، هیچ بودی هم نداره. پس فتنه بعید نیست که بگیم مربوط به امر استهبابی باشه، عذاب علیم مربوط به امر وجودی باشه. اونایی که با امر وجودی مخالفت میکنن گرفتار عذاب علیم بشه. نه اتحان نه اتحان که اصابه من نداره. انگوسی و اون فتنه یعنی فتنه یعنی یک گرفتاری، یک بلیه امتحان معنا نداره. پس خلاصه بحث این شد که استدلال به این آیه شریفه در این که امر ظهور در وجود داره، این استدلال یک استدلال ناتمامیه. اون سه تا معجز دیگری هم که مرحوم آخوند بیان کردن، اون رو خودتون به کفایه مراجعه بفرمایید، اشکالاتش روشنه یا درش قرینه وجود داره. مثل اون روایت لولا ان اشوق علا امتی لعمل که هم به سوا، که خود اشوقن قرینه است بر این که این امر براد امر وجوبیه، دلالت نداره هر جا امر به صورت مطلق هم آمد ما باید حمله بر وجود بکنیم. اون روایت بریره که اون رو هم دیروز اشاره کردیم، اصلا سند اون روایت یک سند ناتمامیه، قابل استدلال نیست. و بنابراین این معیدات چارگانه ای که مرحوم آخوند آمده بیان کرده، هیچ کدامش حتی به نظر ما در حد تایید هم نیست. نه تنها صلاحیت استدلال نداره، در حد تأیید هم نیست. و لذا اکثر از اصولگین متأخرین و معاصرین هم اصلا خیلی اعتنایی به این معیدات اربعه نکرده. پس بالاخره چه بگیم؟ بگیم آیا امر ظهور در وجود داره یا مشترک معنوی بین وجود و استحبابه؟ چون ما مشترک معنوی رو عدلش رو رد کردیم، اون سه دلیلی که دیروز بیان کردیم و هر سه دلیل مخدوش بود، و یک ظهور عرفی برای امر در وجود انسان به ذهنش تبادر میکنه، میتونیم این مقدار رو فی جمله بگیم امر دلالت بر طلب وجوبی داره. لاکن بحث خیلی مهم که در این بحث کتاب مرحوم شهید صبر رو خوب حتما ببینید، خیلی از کتاب های دیگه که ملاحظه می فرمایید. عمده بحث این است که حالا که مشهور قریب به اتفاق میگن امر دلالت بر وجود داره، آیا این دلالت دلالت لحظیه یا عقلیه یا عقلاییه؟ ایست معنا. و بنابراین که این دلالت لحظی باشد، آیا وضعیست؟ یعنی از اول واضح علف و میمورا را برای طلب وجودی وضع کرده که مشهور قائلن، یا از راه اطلاق و مقدمات حکمته که مرحوم محقق عراقی و مرحوم محقق بروجردی قائلن. در این بحثی که فردا میخوان عرض کنیم هم عرض میشود نهایت الافکار رو ببینید، که فردا میخوان کلام مرحوم محقق عراقی رو بگید و اشکالاتی هم که بر کلام ایشون هست ذکر کنید. صلی الله علیه و آله.